صلواتك علیه و علی آبائنا فی هذه الساعه و فی کل ساعه علی ان حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزق تقوا و تمتعه فیها طویلا رب صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا. سلام. سلام به روی ماه همه هموطنای خوب، دوست داشتنی نازنین خودم. مبارکتون باشه. نوش جونتون باشه. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه یه ماه مبارک رمضان در سال 90. ان شاء الله حالتون انقدر خوب بشه تو این ماه که کیف کنید، حظ کنید. بعد ما هم یه جای انقدی اندازه مثلا انقدر سهم داشته باشیم تو حال خوب شما. همه آرزومون هم همینه. برای ما امروز رسما آغاز میشه با افتخار و امیدواریم که تنهامون نذارین و اگر ما رو را دادین در این دمدم افطار تو خونه خودتون، سر کارتون، محلتون، تو شیفت نگهبانیتون، تو آژانس، هر کجایی که هستین، امیدوارم که تا عید فطر ما رو تحمل بکنید و ما هم به عید فطر برسیم. قصه ما داره شروع میشه. صحنه‌ای که تماشا میکنید که شبیه صحنه تئاتره، قراریست درش نمایشی اتفاق بیفته. قرار ما روایت بکنیم قصه بعضی از کسایی رو که در طول سال اصلا بهشون محل نمیذاریم یا برامون اهمیتی ندارن یا خیلی ساده از کنارشون عبور میکنیم، اما قرار نمایش های بزرگی رو ببینیم و برای همین از بازیگرای بزرگ دعوت کردیم در صحنه واقعی زندگی. و شاید فرق ما با یک نمایش، با یک تئاتر همین باشه که بازیگرای ما بازیگرای واقعی زندگی هم. خیلی راحت به طرف میگیم دوست دارم. طرف باورش نمیشه چون خیلی شنیده، چون فهمیده که حرفمون با عملمون، با دلمون و قلبمون فرق میکنه. به هر کی، به کسی که دوستش داری، به مامانت، به بابات، به دوستت، به رفیقت، به کسی که دلت براش میره، دیگه باور نمیکنه. این جمله رو خیلی زیاد شنیده. نمیدونم قرار چجوری ثابت بکنیم به کسی که دوستش داریم. من میخوام یه حرف بزرگ بزنم، اندازه من نیست ولی اندازه ماحصلیا هست، اندازه چشمای خوشگل شما هست و اندازه مهمونایی که اینجا هستن، حتما و قطعا هست شأنشون و مقامشون و ترازشون. این جمله‌ای که خدا در گوش هممون زمزمه میکنه، یا ایها الذین آمنو آمنو، به کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید، به کسایی که به زبون ایمان آوردین، به عمل، به قلب، به جون ایمان بیارید. میخوایم چی کار کنیم تو این ماه که قرار تغییر کنیم، قرار حال کنیم، حالمون خوب بشه، با خیلی چیزا خداحافظی کنیم، قرار یه چیزایی رو ثابت کنیم دیگه. و فکرم نکنیم به ظاهرها، بعضی موقع ها کسایی کارهایی میکنن که پیش خدا عزیزن که تو باور نمیکنی. تیتراژمون رو ببینید. فقط حرفمون تو تیتراژمون اینه که ماحصل یک صندلی داره و امسال چند صندلی که میتونه کرسی باشه برای نشستن همه مردم ایران، بالا پایینم نداره. بسم الله.
حس میکنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و ورونه میکنه، آرامشت منو دیوونه میکنه، حس میکنم میکنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حست جهانم و وارونه میکنه، آرامشت منو دیوونه میکنه، حس میکنم تو رو.
اما امروز هستیم رو آنتن، چرا نمیگید؟ من دارم مانیتور رو نگاه میکنم، نیست. ببخشید، من قدم میزدنش هم مانیتور رو نگاه کرد. خب عرض کنم خدمتتون که میگم چرا نیقه تیدروجه طولانی شد. روز اول برنامه ماست، حالا غیر از افتتاحی که دیروز داشتیم و تقدیمتون کردیم، میخوام اعترافی بکنم اول برنامه، و اونم اینه که برنامه امروزمون احتمال زیاد تلخ برای خیلی از شما و شاید ناراحت شید. چیزی که خیلی ما رو بهش متهم میکرد و درستم هست، یه جاهایی میگفتن که چرا کامونو تلخ میکنیم پای سفره یا میز افطارمون، اما اینا حقیقت هایی که وجود داره و ما دنبال برشی از زندگی های مختلف و متنوعی هستیم که تماشاشون میکنیم و رصدشون میکنیم و گاهی خیلی ساده است که کنارشون عبور میکنیم، به جهت اینکه یک سوالای بزرگی تو ذهنمون بیاد. اشکالی نداره که از اتفاقات قشنگ، خوشمزه و لذیذ ماه مبارک رمضان میتونیم باشه که سوالای بزرگ تو ذهنمون بیاد، اما قرار نیست جواب سوالات بزرگی که به وجود میاد من بدم یا کسی تو برنامه من، قرار با هم جوابشو پیدا کنیم. شاید شما خیلی بهتر بتونیم پاسخشو بدیم. برای همینه که ما سایت و اس ام اس و پیامک و از این قصه ها رو گفتیم که آقا شما بیاین تو ماجرای ماحصل امسال ما. پس این نکته که میگم خیلی مهمه، یک سوالاتی که بعضی موقع ممکن است همون بر بخوره که چرا اتفاق میفته تو
تو کشوری که ما ادعاهای بزرگ براش داریم از گذشتش تا فعلا، چرا یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته که بعضی موقع ها راجبش خیلی سخت بتونیم حرف بزنیم؟ همین. پس قصه امشب ما و برشی از زندگی چند نفر که امشب ما چند تا مهمون داریم که دیروز هم براتون توضیح دادم، که امیدوارم که بتونیم کامل بهشون بپردازیم. اگر من اجازه میدین که پرده صحنمون رو باز کنیم و با اولین مهمونمون آشنا بشین، من آخرش هم یک دلیلی دارم برای اینکه چرا یک برنامه تلخ امروزمون رو شروع میکنیم. خانم سارا، خیلی خوش اومدید، خیلی لطف کردید. کسی به شما گفته دکور ما چه رنگیه؟
بله.
ای بابا، کی باز شما تعریف کرده؟
برام توضیح دادم.
گفتن دکور ما چه شکلی خانم؟
رنگش به مانم زرشکی میشه باشه. پردتون هم که باز شده.
چرا؟ برای چی پرسیده؟ تو همون پرسیده نبایتون گفته بودن؟
برنامه دیشبتون که دیدم خواستم برام توضیح بدم.
آها، یعنی برنامه دیشب ما رو میشنیدین در واقع؟
بله.
بعد نظرتون رو جب شروع ما چی بود خانم؟
عالی بود.
سرکار خانم معصومه عطایی مهمان امشب ما حسل ما هستن که میخواییم باشون صحبت بکنیم. خانم شما بیناییتون رو کاملا از دست دادین؟
بله.
یعنی حتی خیلی کمه، درصد خیلی کوچولی هم وجود نداره؟
نه.
امیدی هست که این بینایی برگره تا حدودی؟
فکر نمی‌کنم.
یعنی هیچ کس به شما هیچ قولی نداده وقتی؟
نه.
شما چند سالتون خانم؟
28 سال.
28 سال. کجا به دنیا آمدی؟
اصفهان.
اصفهانی هستی؟
تقریبا.
تقریبا یعنی چی؟
یعنی در واقع مال اطراف اصفهان.
آه، کجا؟
ساکن شهرزاد هست.
تو چه خانواده ای به دنیا آمدین شما؟
توی خانواده سنتی، نه در سطح بالا نه در سطح پایین.
که عبارت است از؟ یعنی چی؟ یعنی کارمند، یعنی کارگر، یعنی کار آزاد، یعنی وضع خوب، یعنی معلم، یعنی چی؟
پدرم بازنشسته ارتش است.
شما فرزند چندمی؟
سوم.
چند تا خواهر برادر دیگه دارید؟
سه تا برادر دارم، یه خواهر.
چقدر درس خوندی؟
من دیپلم دارم.
دیپلم چی؟
گرافیک.
دیپلم. او، شما هنرمند هم هستین.
اگه بشه اسمشو بذاش.
چرا من شک داری؟
خب وقتی نمیشه ادامه داد فکر نمی‌کنم دیگه به جایی نشد برسیم.
من چند تا آدم نابینا میشستم که مجسمه سازای خیلی خوبی هم. شنیده بودی؟
نه.
کار میکنم، ما نامینا زیاد داریم که کارهای هنری میکنن. اینقدر ناامیدی؟
نه، ناامید نیستم، ولی با چشم نابینا فکر نمیکنم نقاشی بشه کار کرد.
آه، نقاش هم بودی شما؟ از چند سالگی نقاشی میکردی؟
از 15 سالگی.
از 15 سالگی. چه سبکی کار میکردی؟
من رنگ و روغن، سیاه قلم و کار پوستر.
چی شد که دیگه نتونستی نقاشی کنید هرگز؟
من خب نابینایی جلوی کارم گرفته دیگه، به خاطر اتفاقی که برام افتاده، به خاطر یه حادثه، یا به خاطر نمیدونم خودخواهی یه آدم میشه اسمشو گذاشت یا هر چیز دیگه.
خود شما اسمشو چی میداری؟
نمیدونم.
خودخواهی کافیه؟
کافیه.
و اتفاقه؟
اسید باشی.
اسید باشی. من کجای قصه رو میتونم ازت خواهش کنم که برامو تعریف کنی که ناراحتت نکنه؟ کجا رو مشتاقی که راجبش حرف بزنیم؟
دوست دارم خود شما راوی قصه باشی. اصلا دوست ندارم تو حوزه‌ای وارد بشم که دوست نداشته باشی راجبش حرف بزنی. اصلا نمیخوام ازت اجازه بگیرم. من میتونی اجازه بدی من وارد شم یا نه؟
مشکل نداره، شما از هر جایی که دوست دارین بپرس.
شما ازدواج کردی؟
درست.
چه سالی؟
سال 81.
سال
81.
81. نحوه آشناییتون چه شکلی بود؟
خیلی سنتی، یه خواستگاری رسمی.
خب
دیگه طبق معمول من جواب بله دادم، ازدواج کردیم، بعد از 2 سال بچه دار شدیم، یه پسر دارم به اسم آریان، متولد 85.
یه پسر 5 ساله داری؟
بله.
خب
سال 87 هم به خاطر اختلافایی که با هم داشتیم از هم جدا شد.
طلاق گرفتیم و جدا شدیم.
بله.
خب تا ماجرایی که
تا ماه رمضان پارسال که شب 23 ماه رمضان طبق معمول همیشه پدر شوهرم اومد که پسرمو ببره پارک برای دیدن. رفتیم پارک، برگشتیم.
یعنی بعد از جدایی بچه پیش شما بود؟ آره، پیش شما بود.
بله.
خب
و طبق همیشه 2 هفته یه بار قرار بود جمعه پیش پدر بزرگش یا خانواده باشه. اون روز هم طبق معمول همیشه دیگه رفتیم پارک، برگشتیم، اومدیم، شام هم با پدر شوهرم بیرون خوردیم. ساعت 11 شب بود که رسیدیم خونه. پسرم تو بغلم خواب بود، بردم خوابوندمش توی اتاق، برگشتم اومدم دم در که یه هدیه‌ای که پدر شوهرم آماده کرده بود برای بچه‌ام به ادای خودش بگیرم که صبح که از خواب بیدار شد بدم به بچه‌ام. دم در خونه که رسیدم غیر از اسید چیزی نصیبم نشد.
یعنی هدیه شما شب 23 ماه مبارک رمضان، واردترین شب قدر، از طرف پدر شوهرتون اسید بوده؟
بله.
یک چیزی که ما در واقع عهد کردیم در برنامه امسال و خیلی هم روش مصریم اینه که یک طرفه قضاوت نکنیم به هیچ وجه و کاملا حق رو بین دو طرف قصه های مختلف اون بدونیم. بنابراین من اصلا سعی نمی‌کنم و خودم اجازه نمیدم که ورود کنم و اینکه چه فکری راجع به معصومیت هایی میکردن اون خانواده راجع به موضوعات حرف بزنم، اما راجع به این پدیده شوم، راجع به این اتفاقی که خیلی تلخه و خیلی واژه فاجعه هم براش به نظر من کمه، راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم. و اما نمیشه، خب فکر کنم یه جایی باید راجبشون صحبت کنیم، چون پدر و شوهر بعد از یه مراسمی که بیرون رفته، چون چرا بیرون رفته؟ این پدر شوهر مگه جدا نشده این چند ساله دیگه؟ شما برای چی رفته؟ من دنبال بچه که
بچه‌م وابستگی شدید من داره، تنهایی جایی نمیره، من همراهش باشم میره. بعدم من هیچ اختلافی با پدر شوهرم نداشتم، همراهشون رفتم که اونم همراهی پدر بزرگش باشه.
خب اولین سوالی که تو ذهن من و همه کسایی که دارن برای ما رو نگاه میکنن پیش میاد اینه که این آقا چرا این کار کرده خان؟ این آقا با شما چند ساعت قبل شام خورده، با شما بیرون بوده، شما عروسش بودی، شما مادر نوش بودی، چرا میتونه همچین هدیه‌ای به شما بده که اسید تو صورت شما؟
دلیلشو منم هنوز نفهمیدم.
هیچی؟ حدسم نمیزنی؟ نمیشه که نمیشه. شاید ناراحت بود از اینکه زندگی پسرش رفتید ها؟
شاید.
خب بعد هرگز تلاشی کردم برای اینکه شما رو برگردونم به اون زندگی؟
چندین بار پیشنهاد دادن، ولی خب من تمایل به برگشتن به اون زندگی نداشتم.
با دلایلش هم کار نداریم، با دلایلش هم کار نداریم، چون اصلا هر چی به نظر من هر چی دوست نداشتن برگردن سر زندگیشون. یه خانم این اختیار رو داره، یه آقا این اختیار رو داره، حالا دلایل هم کاملا مربوط به حریم خصوصی خودشونه، ولی این ماجرای هضمش حداقل و درکش خیلی سخته. من از دوستان خیلی خواهش کردم که لطفاً پشت دوربین یه ذره آروم‌تر صحبت کنن، چون مهمون ما نابیناست. عرض کنم که اون لحظه رو برام بگو، اسید تو صورت شما پاشیده شد.
خب دم در که رفتم پدر شوهرم ازم خواست چشمامو ببندم که سورپرایزم کنه. چشمامو که بستم صورتم شروع کرد به سوختن. لحظه اول فکر کردم آب جوشه، نمیدونم شوخیه یا هر چیز دیگه، اما سوزشش چیزی نبود که تموم شدنی باشه. شروع به فریاد کشیدم که خانواده‌ام اومدن و فهمیدن که جریان از چه قراره. همسایه‌ها اومدن کمک و صورت و دستای من شستشو دادن منو به بیمارستان رسوندن.
سناریویه تا اینجاش هم که حتی چشماتو به من در اینکه سورپرایز و اینکه غیر منتظره باشه کادری که بهتون میدن. و بعدم طبق روال قصه های این شکلی رفتین در پروسه درمان و تیتر یک روزنامه و شاید چند روزنامه در صفحه حوادث و تلفن خبرنگارا و از این قصه ها. درسته؟ شما یه جالب هم با تون سوال دارم، یه لبخندی هم دارید، هنیز یک سال هم نگذشت ها، این دنیا برای شما به آخر نرسیده واقعا؟
نه، دنیا هیچ وقت به آخر نمیرسه. هر حادثه‌ای برای هر کسی ممکنه توی موقعیت زمانی پیش بیاد. شاید تقدیر من این بوده، شاید قسمت من این بوده که توی این مقطع به اینجا برسم. شاید قرار بعد از این زندگی دیگه ای برای من پیش بیاد.
قاطعانه شکایت کردین؟
بله.
و قراره که تا امتحان پیش بریم دیگه؟
بله.
چرا این بله رو انقدر شل میگی شما؟
خب بالاخره ما روال معمول و قانونیش رو داریم پیش میبریم تا ببینیم به کجا میرسیم. چیزی که تا جایی که قانون دست منو باز گذاشته من پیش میرم.
فکرش هم میکردی یه روزی همچین کاری باهات بکنم؟
به هیچ عنوان.
فکر میکنی بدترین کاری که باشون کردی که آسیشون کردی چی بوده؟ یه دونه شو حداقل بگو ما یه سرکی تو یک قسمتی تو یک برشی از این قصه بکشیم.
من نمیدونم.
آقا بدترین کاری که کردی که یه مرد تونسته همچین کاری بکنه چی میتونه باشه؟
نمیدونم.
چند بار نگفتی و گفتی حاضر نیستی برگردی به زندگی؟
دو مرتبه یا سه مرتبه این موضوع مطرح شد، اونم نه خیلی جدی، خیلی مقطعی و سرسری.
خب حالا چرا پدر شوهرت اون چه انتفاعی از این ماجرا داشته؟ چجوری این دلش قرار خنک بشه از این ماجرا؟ چه سودی پدر شوهرت برده توی ماجرا؟
من نمیدونم، من هنوز دلیلش خودم هم نمیدونم، هنوزم برخوردی باهاش نداشتم که بخوام بپرسم دلیل این کارش واقعا چی بود.
نه جواب این سوالات رو نگرفتی یعنی امروز؟
نه
هنوز سوالات هم جوابش هنوز مبهمه برات؟
بله.
نمیدونم، باز تکرار میکنم حرفمو، وارد یک حوزه هایی نمیخوایم بشیم چون نه در صلاحیت من نه کارشناس اون حوزه هم، اما درکش و فهمش حداقل برای تعداد کثیری از مردم ما خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. پس این موقع ها هم یه مواقع هم کار عادت کردیم، یه خبر این شکلی یک جایی میشنویم و خب تموم میشه تا نوبت بعدی. و نمیدونم قراره که یه آسیب شناسی جدی بکنیم در این موضوع، موضوعی که خیلی بده. من چند وقت پیش مصاحبه یه جایی آرتیست حالا کوچولو موچولویی در یک کشور مثلا فکر کنم دو در دو در همین آسیای شرقی کرده بود راجب ایران، ازش پرسیدن ایرانو میشناسی؟ گفته بود که آره، ایران همون کشور است که مثلا تو صورت زنش اسید میپاشن. من یکی از دلایلی که مصر شدیم برای اینکه همچین برنامه داشته باشیم اینه که به خاک ما، به وطنمون، به فرهنگمون، به اصالتمون که همیشه بهش میبالیم دیگه، راجبش حرف میزنیم و از این میگیم از اون میگیم، ولی یه اتفاق این شکلی یهویی هممون رو زیر سوال میبره. یه دونش هم زیاده، کاری به آمار و ارقام و این قصه هم نداریم اصلا. ولی یه دونش هم زیاد. بله چند صد پرونده ممکنه در مورد اسید پاشی باشه، اما یه دونش هم برای مملکت ما زیاده. جواب درستی براش نداریم بدیم که یه آدمی که حالا فرهنگ و تمدن اصالتشون به 100 سال هم شاید نرسه، که اصلا چیز بدی نیست، غیبتشون هم نمیکنم چون اسمشون رو نگفتم، بیان یه همچین حرفی بزنن، تعریفشون از وطن ما این باشه. چی کار کردیم؟ بعدش تموم شد دیگه، صورت شما سوخت، چشاتون نابینا شد، بعد از این دکتر به اون دکتر، از این بیمارستان به اون بیمارستان، و هنوزم جواب سوالتو نگرفتی. اومدن سراغت بعدش؟ دیدیش اون جایی؟ با پدر شوهرت حرف زدی؟ با همسر سابقتون حرف زدی؟
نه، من هیچ برخوردی باشون
نداشتم. اصلا دوست نداری ببینیشون؟ حداقلش سوال کنی که آقا چرا این کارو کردی؟ آخه چه جوری میشه شب 23 ماه مبارک رمضان سال 1389، شبی که عرازل و باشم یه چیزایی رو رعایت میکنن، چه جوری میشه من اسید بباشم تو صورت عروس سابقم؟ من تعجب نمیشم شما بیشتر حرف بزنی. نه
من نمیدونم، من تو این یک سال هرچی فکر کردم دلیلی برای این کار پیدا نکردم. شاید بهتر باشه روز دادگاه فرا برسه ایشون خودشون تو دادگاه بگن که دلیل این کارشون چی بود.
بچه شما چی؟
بچه‌م بعد یک سال دیگه با این موضوع کنار اومده. اون لحظه براش خیلی سخت بود، سخت‌ترین لحظه هم برای من اون شبی بود که منو با اون چهره دید. دو سه ماه اول براش سخت بود، وحشت زده شده بود، ولی الان اوضاع بهتری داره.
الان با مادری که صورتش و دستاش این شکلی و چشماش از دست داده کنار اومده؟
کنار نمیشه بگیم کنار اومده، ولی خب قبول کرده اون حادثه‌ای که برای مادرش پیش اومده.
و میدونه که این کارو کرده؟
میدونه، بله، همه چی در جریانه، ولی از نابینایی 100% من هنوز مطلع نیست. یعنی نمیتونم به زبون بیارم که نمیبینم. وقتی با ذوق و شوق نقاشیاشو میاره نشون من بده، بگم نمیبینم.
نه من یه چیزی چند دقیقه گفتم، برخلاف حرفی که عوض دادم عمل کردم، از خواهی میکنم از اون پیوند دادن نقش دوی این قصه با عرازل و باشه اینو قرار شد قضاوت نکنی، من از خواهی میکنم. یه چیزی ببینیم برگردیم، من خیلی گنگم. ما برنامه‌مون امشب دو قسمته و در قسمت دوم ما در خدمت مهمون دیگه‌ای خواهیم بود که فکر می‌کنم در حوزه فاجعه اسید پاشی خیلی سرشناس باشه و خیلی خبرش رو پیگیری کرده باشن، که فکر می‌کنم چند دقیقه بعد حتما با اون صحبت خواهیم کرد، خانم آمنه بهرامی که مهمون امشب ما خواهیم بود. می‌خواد چی کار کنی؟ من خواهش می‌کنم بذارید شما بیشتر حرف بزنید، چون من دارم احساسی میشم و هیجانی، ممکنه چیزایی بگم که اصلا خوب نباشه. شما بیشتر حرف بذار، من دارم هرس می‌خورم.
در چه مورد؟
میخوای چیکار کنی؟ زندگی تو میخوای چیکار کنی الان؟ من رو دارن نگاهت میکنن. آدمایی که به من اجازه بده بگم، بعضی موقع راحت از کنار تو عبور میکنن، بعضی موقع ها فکر میکنه اگه میتونستی ببینی مردم وقتی صورت رو نگاه میکنن چه واکنشی نشون میدن. حدست چیه؟
خیلی عکس العمل نشون میدن، میپرسن، بعضی هم بی‌تفاوت رد میشن، خیلی ناراحت میشن. تو این مدت خیلی ها دیدم که عشق ریختن برام.
میتونی عشق بریزی؟ چون اون اسیه تو اون چشم و اینا.
نه فعلا.
یعنی حتی عشق هم نمیتونی بریزی ها؟
نه.
من سعی کردم که خیلی تو این ماجرا خیلی بازش نکنیم قصه رو، برای اینکه حالا سعی میکنیم یه سری حرفای جدیمون رو در قسمت دوم حتما بزنیم. فقط دوست داشتم سرکار خانم معصوم اینجا بشینه و این حرفا بزنه. شما صدای خیلی خوبی هم دارید. من پیشنهاد میکنم به آقای صوفی مدیر رادیو که از شما استفاده کنم. صداتون خیلی آرامش بخشه. نمیدونم به خاطر دردیه که کشیدین، نمیدونم. بگم آریان بیاد تو. به من اجازه میدی؟ اشکال نداره. بچه آریان بیا، بیا قربونت برم. این آقا آریان پسر خوشگل سرکار خانم معصوم عطایی. پشت بغل مامان است. بذار راحت بشه، راحت ولش کن، ولش کن، بذار همونجا بشه، همونجا راحت بشه. من ترجیح میدم که یک چیزی بگم و بعد شما چند ثانیه فقط همین تصویر رو نگاه کنید و اونم اینه که خانم معصومه عطایی که قبلا نقاشی میکشیده این روزها داره درد میکشه به جای نقاشی و آریانی که علاقمند به نقاشیه و دوست داره که مثل مامانش در گذشته نقاش خوبی بشه. من دوست دارم فقط این صحنه رو کسایی نگاه کنن که همون تعداد اندکی که در کشور ما هستن که برای کاری که میکنن هیچ وقت فکر نمیکنن، از هیچ وجدانی استفاده نمیکنن برای اینکه به چیزی که فکر میکنن درش محقن برسن. یک اتفاق عجیب غریبی که داره به وجود میاد و من نمیدونم. در قاعده عشقای زمینی ما سه تا عشق داریم: عشق به خودمون، عشق به معشوقمون، عشق به عشق. عشق به عشق که یه چیزیه که مال بچگی ها و نوجوانی ها مونه که هر سری از هر پنجره میاد بیرون همه عاشق میشن. بسو غریزی جنسیتی. عشق به معشوقه که یعنی فدا شدن، یعنی ما حاضر نباشیم که خار به پاش بره، که این مدلش بیشتر در مدل پدر مادرای ما باور خورده با بچه هاشونه. همه چی رو برای بچه هاشون میخوان، که بعدم حتما راجع به این موضوع صحبت میکنیم که همین که بچه هامون یاد نمیدیم نبشنون چه اتفاق عجیبی ممکنه در آتی و آیندهشون بیفته. اما مدل سوم عشق که این روزها خیلی ازش خبردار میشیم و یک خروجی عجیب و غریب داره، عشق به خودمونه، خودخواهانه. من میخوامت، میای، برمیگردی، دوستت دارم، زنم میشی، با هم ازدواج میکنی؟ نه. داغ. اولین واکنش. تازه این خیلی منطقی شه در مقایسه با یه همچین فاجعه. این خیلی منطقی شه. پس ما هیچ وقت نمیتونیم خودمونو عاشق قلم داد کنیم. کسی که دادگاه وای میسه میگه من عاشق بودم، تو عاشق نبودی، تو دروغ میگی. تو اگه عاشق بودی خوشبختی معشوقتو میخواستی، نمیذاشتی میرفتی و جایی بره که فکر میکنه خوشبخت داره. تو عاشق واقعی نبودی. در ادبیات ما از لیلی و مجنون و ادبیات اون و رومئو و جولیت و بیژن و منیژه و حالا خسرو شیرین درش ذره شک و تردید، روایت زیاد میگن رسیدن به هم نرسیدن، شیرین و فرهاد و نرسیدن به هم، عاشق هم دیگه بودن. عاشق این کارو نمیکنه. خانم من شما چقدر هزینه درمانتون؟ حرف چیزی باهاتون زدن راجع به این موضوع؟ امیدی هست؟
نمیدونم، درمان من تا یک سال دو سال دیگه ادامه داره، ولی نمیدونم. من فقط 8 مرتبه جراحی پلک انجام دادم فقط. جرایه دیگه مونده، جرایه زیبایی، جرایه دیگه مونده و هزینه جرایه که بالاست تا الانم خیلی مخارج پرداخت شده، ولی خدا رو شکر مردم حامیم بودن، کمک کردن.
الان برای درمان به حتما به پول انگفتی هم احتیاج دارین، چون درمان این اتفاق هم خیلی کار سختیه. من یه چیزی رو صادقانه میتونم بگم، لطفا دوستانمون جوگیر نشن و اگر که دوست دارن و اگه فکر میکنن وسعشون هم هست میتونن این کارو بکنن، من از بچه ها خواهش میکنم شماره پیامک ما رو هک کنن و اگه کسی میتونه، چون هزینه این کارم سنگینه، بیاد مرد و مردونه و اگه فکر میکنه میتونه حالا ذره یک گرهی باز بکنه زندگی پرپیچ و خم سرکار خانم معصومی عطایی، بسم الله اسمس بزنه، ما میگیم که حالا بچه هایی که مربوط به این کارم پیگیری کنم و این اتفاق بیفته. هیچی، من دیگه صحبتی ندارم. اگه شما حرفی دارید بفهمین که بعد ما بریم سراغ قسمت بعدی. چیزی دلت مونده که دوست داشته باشی بگی مردم بشنون؟
فقط از خانواده‌ام که پشتیبانم بودن تشکر میکنم، از همه اونایی که حامیم بودن، خیرایی که بهم کمک کردن، چون واقعا اگه اینا نبودن معلوم نبود تا کجا کشیده میشد وضعیت من. و آقای دکتر رجبی که برای من خیلی زحمت کشیدن.
ولی خانم من یک پیشنهادی دارم، چون میدونم خیلی ها دارن برای من نگاه میکنن و حال منم اینه، یه جاشو دیگه میشه شخصی افتاد. شما تا انتهاش دنبال حق خودت برو و اصلا کوتاه نیا، حقت رو بگیر. راجع به بخشیدن بعد از حق من کاری ندارم دیگه، مربوط به خودته. اصلا هم اصراری به بخشیدن ندارم، اصلا به من هم ارتباطی نداره، ولی شما حق تو بگیر.
من همه چیز سپردم از قانون.
حق تو که شما گرفتی، بعد میتونی در موضع حق تازه مثلا احساس کنی اختیاری، خدا اختیاری که داده از شما، میتونی قصاص کنی میتونی نکنی. و خدا رو شکر از دهه 80 به اینور ما موارد قصاص های در مورد اسید پاشی داشتیم. میخوام چند ثانیه، 6-7 ثانیه آریان خوشگل و کنار مامانش فقط شماها توی توشات ببینین، دوربین یکم نشونشون بده، 4-5 ثانیه بعد شما هر کاری خواستید بکنین. من میخوام حرف نزنم 4-5 ثانیه، این قابو نگاه کنم همینجوری، بعد شما هر چی خواستین پخش کنین.
سرکار خانم آمنه بهرامی امشب مهمون ماست. خیلی خوش اومدین خانم.
مرسی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. امیدوارم توی ماه مبارک رمضان روز نمازاشو مورد قبول خداوند قرار بگیرم.
شالله چقدر مسلط خانم. شما یواشاش رو کنم باید بیاین در حوزه اجرا. خیلی خوب صحبت. من چند از شما دیدم صحبت میکردیم ماشاءالله خیلی مسلط بودید. چرا الان آنتن زنده است؟ میگم این پخشی چرا ما رو آنتن همه داره نگاه میکنه؟ من خیلی ذوق کردم خوب صحبت کردی آخه.
بله.
شما هم که داری میخندی. ناراحت شما چه جوری؟ من نمیتونم درک کنم این همه سختی، این همه مراد، این فاجعه ای که برای شما اتفاق افتاده. یه لبخند، من نمیدونم لبخندتون به من، به بقیه آدماست که تو جامعه از کنار شما بی تفاوت رد میشن، اون آدمی که این بلا رو سر شما آورده، این لبخنده چیه؟ چه جوری میخندی بعد از این اتفاق؟
این یه درسه که در تمام مراحل زندگی دنیا پر از سختی و رنجه، ما بهتره که این سختی ها و رنجا میان، من به نظرم اینا میان تا ما رو با ارزش کنن، ارزشمند کنن. ما باید یاد بگیریم که چطور این سختی ها و مشقت ها رو ازشون رد بشیم و بهشون محل نذاریم. خنده من داره به مردم همینو میگه، میگه که در تمام مراحل زندگی به دنیا بخندی، دنیا ارزش رنج، سختی، ارزش قصه خوردن رو نداره.
قصه شما خیلی قصه بزرگیه. شما هم دوتا چشم نداری، شما هم اسید تو صورتتون ریختن و نمیدونم، فکر نمی کردم اینقدر با روحی و با انرژی باشه شما. میتونم یه ذره فضولی کنم تو زندگیتون؟
نه خواهش میکنم، بفرمایید.
با این آقا مجید قصتون کی آشنا شدین؟ از کجا دیدیش؟
من دانشجو رشته الکترونیک بودم، مجید موحدی هم دانشجو رشته الکترونیک بود. سه سالم کوچکتر از من هستن. من یه بار تو دانشگاه باشون دعوام شده، فقط همین، چهرتن میشناختمشون ولی اسمن نه، نه با هم دوست بودیم، نه با هم سلام علیک داشتیم، هیچه. مادرشون به من زنگ زدن، از من خواستگاری کردن که یک سال و نیم هی زنگ زدن خواستگاری میکردن، جواب من نبود.
یعنی قبلش با هم ارتباطی نداشتین؟ دوست با هم نبودین؟
نه واقعا هیچ رابطه بین ما نبود. که بعد از یک سال و نیم من تحقیق کردم، بالاخره فهمیدم کی هستن، که بعد جواب ندادم، که به من زنگ زدن گفتن که من تو رو میکشم اگه با من ازدواج نکنی و روزگارتو سیاه میکنم. اولش اینو میگفت و بعد یه بار زنگ زد به من گفت فکراتو کردی، یا ازدواج با من یا بدبختی تا آخر عمرت، دولتم منو دار میزنه. مثلا فکر نمیکردم بخواد منو مثلا بسوزونه، فکر میکردم جامعه اینقدر بیقانون نیست، این میخواد چیکار کنه. بهشم گفتم، گفتم جامعه بیقانون نیست که شما هر کاری دلتون بخواد بکنی. گفت حالا میبینی. و روز شب 19 ماه رمضان سال 1383 روزم بودم، میخواستم برم، شب احیا بود، دعا کنم، با برادرم قرار داشتم.
شب 19؟
بله شب 19، شب احیا. وقتی از شرکت خارج شدم احساس کردم یه چیزی پشتمه، فاصله گرفتم، یه لحظه چشم مجید موحدی شدم، مثلا ترسیدم، بعد پارچ قرمز اسید و پاشید تو صورتم.
این دیگه
بعد از اون
من خدا میدونه اینو نمیدونستم که شما هم ماجرای اسید پاشید تو ماه مبارک رمضان بوده، شب قدر بوده. یعنی چی؟ یعنی معصومه عطایی هم تا شب 23 ماه مبارک رمضان، چه جوری میشه آدم به این نتیجه برسه این کارو بکنه؟ سوزوندیش با نگفتنات؟
نه، من فقط گفتم نه لطفا برید. گفتم من اصلا شما رو نمیشناسم، بهتره که شما همینطور که دورا دور عاشق من شدید، فردا عاشق یکی دیگه میشین، چون این خواستن ریشه نداره و زود فراموش میشه. بهتره برید دنبال یک کس دیگه، کسی که مثل خودتون باشه. من اصلا دنبال ازدواج و اینا نبودم، دنبال درس بودم و کار، برام پیشرفت مهم بود، ولی خب نمیفهمید.
درس رو بل کردی دیگه؟
درس رو بله دیگه، دیگه نتونستم برم. رشتم الکترونیک بود، الکترونیک به چش احتیاج داره و من دیگه چش ندارم.
و از این ماجرا نزدیک 7 ساله که میگذره دیگه؟
بله 7 ساله که از این ماجرا میگذره.
و 7 ساله که آمنه بهرام یکی از سوژه های داغ اسید پاشی در کشور ماست و رسانه ها بهش میپردازن، چه این ور چه اون ور، چه داخل چه خارج، همه دنبالش بودن برای اینکه چه اتفاقی میفته. رسید سال 90، حکم قصاص اومد و تو پرانتز بگم یکی از سخت‌ترین نگاشتن‌های قلم توسط یک قاضی حکم قصاص در این موضوعه، چون یکی از موارد خیلی مهمش اینه که قصاص تبدیل به جنایت نشه، چون یک اسیدی پاشیده شده و ما می‌خوایم قصاصش بکنیم. آیا مثلا یک نقاط حساسی رو در نظر می‌گیریم، حتی به افسیلون، که آیا ما قصاصی که داریم میکنیم عمیق‌تر نشه، بیشتر نشه، آسیب بیشتری نزنه. اما آمنه بهرام اینقدر دوید و اینقدر جنگید تا حکم قصاص رو گرفت و همه مطمئن بودن که آمنه بهرام قصاصش میکنن و این یکی از بزرگترین خبرهای 2-3 روز به ماه مبارک رمضان بوده. من باور نمیکردم، ببخشیش، باور نمیکردم،
هیچ کس باور نمیکرد. وقتی که من توی اتاق حکم، وقتی که لباس عمل پوشیدم اتاق عملو، به من گفتن کیه از خانوادت میخواد این کار رو انجام بده؟ حتی پدر مادر من، عموی من، هیچ کس نمیدونست، فقط دکتر من رامان مدل و دکتر امیر صبوری میدونستن که من میخوام بگذرم. اینو میگم به خاطر اینکه دو تا شاهد داشته باشم.
چرا اگه میخواستی بگذری چرا تا اونجا بردیش؟
به خاطر اینکه من میدونید اجرای این حکم برای من مهم نبود، حرف مجید موحدی همیشه توی ذهن من بود. من کاری میکنم که تو تا آخر عمرت رنج بکشی و منو دولت دار میزنه. همونجا بود که من یاد سوره نور توی قرآن افتادم که ای بنده من، اگه بنده ای به تو ظلم کرد، تو از مسلمانان نیستی اگه از این فرد بگذری. بنده من نیستی. منم قصاصو توی اون سوره قصاصو در نظر داشت. منم انگشت گذاشتم روی قصاص، گفتم من فقط قصاص رو میخوام. ما کشور اسلامی هستیم، ایران اسلامیه و طبق قانون شرع من حکم شرعی میخوام، حکم قانونی میخوام، طبق اون حکمی که خداوند خواسته.
البته تو قرآنمون خانم برنامه خیلی آیه داریم راجع به بخشیدن یا اصلا در دینمون یا اصلا انسانی اخلاقی، ولی درست میگی،
ولی خب انتهاش همین شد. ولی من نمیتونستم.
میدونی زیبایی قصاص چیه؟ اینه که خدا این اختیار رو به شما داده. میتونی فکر کنی هیچ کس حق نداره این کار رو بکنه. هیچ کس. دولت دار بزنه یعنی چی؟ این ظلمی که به شما شده و حالا یه قاعده یک زندان حالا دولتی و اینها داره، ولی قصاص مال شماست. یعنی شما میشینی فکر میکنی که من دوست دارم قصاص بکنم یا نکنم. اینش خوبه. یعنی تو همون قرآن هم داریم که بعضی موقع قصاص باعث پاکی میشه، واسه زندگی دوباره میشه. یعنی حالا من نمیخوام وارد این موضوع بشم چون اصلا خیلی هم عمیق تو این قصه نیستم، اما اینکه بعضی موقع ما از بعضی اتفاقات ساده عبور بکنیم و هممون بسیج چیم برای اینکه رضایت بگیریم که کسی که نشسته فکر کرده، یکی از رفقا میگفت اسید پاشی مثل خودکشیه، جنون آنیه. من نمیدونم، اندازه فهم خودم کاملا مخالفم. اسید پاشی فرقی با سرقت مسلحانه نداره. من فکر میکنم، نقشه میکشم، متریال تهیه میکنم، قرار میذارم، سر قرار میرم، آنالیز میکنم، طرفو میبینم، اسید میشم تو صورتش، قبلش هم اولتیماتوم میدم. اون طراحی شده است. این جونانی یعنی چی؟ جونانی یعنی اون کسی که من تو زندان اوین دیدم، بحثش میشه با رفیقش، هولش میده، میخوره زمین، سر ذره مغزی میشه و میمیره.
خب مجید موعدی 3 روز تمام اومده بود اسیدو بپاشه، نتونسته بود. یعنی از روز 17م، 18م، 19م از صبح ساعت 9 صبح اومده بود تا ساعت 4:30 که مبادا تو این زمان من از شرکت بیام بیرون که بتونه این کار انجام بده. این معلومه واقعا برنامه‌ریزی.
خانم آمانه بهره، برای چی بخشیدیش؟
من نمیخواستم این حکم اجرا کنم به خاطر اینکه میدونستم
حقت بود.
من آمنه آدمی نبودم. یعنی اگه این کارم میکردم با مجید موحدی یکسان میشدم، یا شایدم نه، مردم به من گفتن اگه تو این کارو میکردی ما باز بهت احترام میذاشتیم، اگه ببخشی هم خب بزرگواری تو نشون دادی. من میدونید میخواستم درس بزرگی به مردم بدم، میخواستم به مردم اون بگم بسته دیگه، این همه خودخواهی، این همه فقط خودمونو خواستن و بسته، بهتر اینا رو بذاریم کنار، سعی کنیم به محبت نگاه فکر کنیم، به کارهای نیکو فکر کنیم، افکارمونو درست کنیم، رفتارمونو، صحبتامونو قشنگ کنیم، بیام یه جامعه قشنگ بسازیم. میدونی من واقعا دوست داشتم یه چنین درسی به مردم بدم. وقتی قدرت توی دستته، قدرت تو دستته و میتونی با اون کسی که بدترین ظلما رو کرده، هر بلایی دلت میخواد سرش بیاری، اون لحظه گذشتن زیباست. وقتی حضرت علی میتونست دشمن خودش رو بکشه، وقتی توف انداخت و صورتش گذشت، ما همیشه فکر میکنیم چطور. خود من بارها میگفتم چرا نکشتش، ولی وقتی خودم رسیدم به این انتها دیدم منم نمیتونم. و قبلش هم میدونستم، وقتی من به قاضیم گفتم که من قصاص رو میخوام، تو واقعا میتونی اجراش کنی؟ توی دلم گفتم من نمیتونم، ولی به خودم گفتم ولی برو دنبال این حکم. تو کسی هستی که میتونی حکمو بگیری، امضاش کنی، تاییدش کنی. خیلی ها به من میگن چرا اجراش نکردی؟ اگه 2 روز دیگه این اتفاق بیفته بقیه از چشم تو میبینن. نه، از چشم من نمیبینن. من حکم قصاص رو تایید کردم. اولین بارم هست میدونید که حکم قصاص من گرفتم، به مرحله اجرا آوردم، حتی امضاش کردم. من توی اتاق عمل آخرین لحظه که لباس عمل پوشیدم رفتم، حتی مجید موحدی رو تخت خوابوندن، برادرم فرهاد، گفتن کی میاد؟ فرهاد آخر حاضر شد، نه مادرم، نه پدرم، نه عموم حاضر نشدن. فرهاد برادرم لباس پوشید اومد، من به آقایی که کنارم بود گفتم میشه لطفا بر من توضیح بدین الان دارن چی کار میکنن؟ گفت الان دارن آمپور بیهوشی رو میزنن تو دست مجید، برادرت هم قطره اسید رو گرفت دستش، قطره چکونو. من بهش گفتم اگه خواست بپاشه به من بگو. گفت برای چی الان میپاشه دیگه؟ گفتم همین الان. گفت آره دیگه، آماده شد.
بله، مطمئن بود این کارو میکنه.
بله، چون که برادرم نمیدونست من میخوام بگذرم. من داد زدم گفتم فرهاد نریز. گفت میریزم. تا گفتم فرهاد نریز، گفت میریزم، داد زدم آقای داستان، آقای داستان. داستان که من گفتم لطفا این کار نکنید، حتی گفتم برید برید جلو برادرمو بگیرید قطره رو در بیارید، نمیخوام برادرم بپاشه. بعد داستان گفت برای چی؟ همین الان پشیمون شدی؟ گفتم نه، من گرفتن این حکم برای من مهم بود.
خیلی حکم سختیه.
بله، الان پشت من هر کسی که حکمش اسید پاشیه قصاصه، میتونه حکمو اجرا کنه، میتونه بگذره.
میدونی چرا حکم سخته؟ طرف آدم میکشه اعدامش میکنن. اسید پاشیه این که اصلا نحوه اجرای حکم قصاص، این که چقدر به اون آسیب بدن، چون از یک مرزی که به اندازه مو هم هست بگذره، این قصاصی ممکنه بشه جنایت، شما یه حق بزرگتری از بین ببری، ولی شما این حکمو گرفتی.
بله، و من اجراش کردم. مهم اینه اگه من به کسی میگفتم
میذاری از زندان بیاد بیرون؟
نه، اتفاقا یه چنین اشتباهی مردم ایران میکنن. من حکمو فقط از چشمای مجیده، وقتی اومدم امضا کنم به دادستان گفتم اشتباه نشه، چون مجید موحدی و خانوادهش افتادن زیر دست و پای من، پوشیدن پای من، انقدر پدرش گرفته و میبوسید که من نزدیک بیفتم روی زمین.
من خواستم پدرشو بیارم، گفتم شاید دوست نداشته باشه.
نه، من برام مسئله نیست، من صحبته خودم رو میکنم.
خب داشتی حرف جدی میزدی. خب
بله، آخرین لحظه به دادستان گفتم ببخشید اشتباه نشه، من از کل حکم نگذشتم، من فقط از قصاص دوتا چشمای مجید موحدی گذشتم، من دیم و 200 میلیون رو میخوام و نمیگذرم. گفتن خانوادهش پول نداره. گفتم این آقا بمونه تو زندان تا آخر عمرش کار کنه و به من این پولو بده. مادرشون گفتن ولی زندان کار نداره برای زندانیا، میخورن میخوابن و ما هفته 100 خورده ایم داریم میدیم هزینه هاش. گفتم اتفاقا دقیقا من دوست دارم دولت ایران اینجور کسا رو ازشون کارهای سخت بکشه، نذاره تو زندان بخوابن. من یعنی خواهش میکنم به امثال من، نه من، به امثال من یه ذره فکر کنن. کسایی که این کارو دارن میکنن توی زندان ها اگه نگهشون میدارن اصلا تا مدتی که حکمشون بخواد اجرا بشه یا بعد از اون حکم زندان بهشون میخوره ازشون کار بکشن و این هزینه رو بدن هزینه درمان اون فردی که آسیب دیده. کسی که آسیب میبینه تو جامعه ایران ما شاید بهش فکر نشده. نگاه کن الان من پدرم کارمنده بازنشسته است، از کار افتاده است، مادرم مربی مهده، ما 5 تا بچه هستیم توی خونه مستاجر 60 متری 7 نفر آدم داریم زندگی میکنیم، طبقه 4 آسانسورم نداره. ببینید من چه، من آمنه یا امثال آمنه که دچار این مشکلات میشن هزینه های زندگیشون از کجا میارن بدن؟ پدر من 600 تومن حقوق میگیره، باید 200-300 تومنش رو فقط اجاره خونه بده. ما چجوری باید زندگی کنیم؟ بتونیم خودمون رو بکشونیم تا آخر ما؟ خیلی هنر کردیم.
یه چیزی سریع بگم بچه ها، شماره پرمکی ما رو بزنین. بازم تکرار میکنم لطفا جوگیر نشین و فکر بکنید و این کار رو بکنید. اگه تونستین هم به معصومه قصه ما و هم به آمنه قصه ما کمک بکنید برای این درمانشون، برای اینکه کاری کرده که یک درس بزرگی به خیلی از مردان سرزمین ما داده، آمنه بهرامی، چند تا مرد، چند تا شیرزن برای اینکه بیان وارد این میدون بشن و بتونه کمکی بکنه برای اینکه. امیدی داری به درمان خودت؟
من درمانم خب بله روز به روز بهتر میشه، ولی دکترم بهم میگه که اگه پول داشته باشی خیلی سریعتر پیش میره. من مثلا یه عملو چون که پول ندارم و باید تخفیف بگیرم و اینا، مثلا 2 سال طول میکشه تا یه عمل رو روی من انجام بدن. من الان 32 سالمه، تا بخوای طول بکشه کنم با 60 سالگی تموم بشه درمانم. ولی اگه واقعا مردم حمایتم کنن، یعنی من همینجا از دولتم که واقعا من یه چیزی بگم، از دفتر رهبری و ریاست جمهوری هر موقع من رفتم، هر موقع هر کاری داشتم، پرسنلش خیلی با احترام با من رفتار کردن. همینجا ازشون تشکر میکنم. حتی بعضی اوقات زیر پای من بلند شدن، منو واقعا شرمنده کردن، ازشون خیلی تشکر میکنم. از مردم کشورم که کمکم کردن که برم درمان کنم، و من حتی توی اسپانیا به من گفتن اگه میخوای اینجا درمانت کنیم و دولت اسپانیا کمکت کنه باید پناهنده بشی تا دست ما باز باشه تو کمک به تو.
چرا نشدی؟
حتی تلویزیون آوردن گفتن بعد دولت تو بگو. من عاشق ایران و ایرانی هستم، من به خاطر مردمم، به خاطر ایران حاضر نشدم پناهنده بشم. حتی کار من رسید، من رفتم کار من، دولت اسپانیا وقتی دید پناهنده نمیشم، خیلی تعریف دولت مرد ایرانو میکنم، گفت برو از همون ایرانیا کمک بگیر. و منو با خانه زن اسپانیا و حقوق بشریا منو بردن کجا؟ منو بردن خونه آواره های خیابونی. اونجا به من گفتن اینجا اونجا یه بیمارستانه، این تنها کاری بود که ما برای تو کردیم، بقیه کمکتو برو از ایران بگیر. من نمیدونستم. روز دوم فهمیدم که خونه ی آوارای خیابونی هستم. توی اسپانیا من زنگ زدم به یه ایرانی خارج از ایران تو نیویورک، دکتر امیر صبوری، گفتم که ONG دارن کمک به ایرانیایتون اونجا. گفتم که دکتر صبوری منو انداختن تو خیابون، تو خونه آوارای خیابونی. ایشون از اونجا اومدن بارسلون، برای من 10,000 یورو پول آوردن، خونه پیدا کردن. بعد زنگ زدم رئیس شرکتمون توی سعادت، آقای غلامرضا یعقوب‌زاده، پول بلیطمو ایشون دادن که من برگشتم ایران، حکم خواستم. و بعد از اون متاسفانه، بعد از اون من چون چشمم قبلش عمل کرده بودم، عفونت کرده بود توی خونه آوارای خیابونی، یه روزی که داشتم دستمال دستم بود، داشتم احساس کردم یه چیزی رو گونمه، اومدم با دستمال پاکش کردم، اومدم بنزم سلت آشخال، دیدم چقدر سنگینه این دستمال. میتونم عینکمو بردارم؟
بردار، دوست داری بردار.
من دستمو کشیدم تا اینجا، دیدم چاله، الان این پروتز چشم واقعی نیست، دیدم چاله، دستم میلرزید.
بچه یه پلان اندازه مدیوم حداقل بدین، من بعدش میخوام با یه جماعتی هم صحبت کنم. بذارید، اشکال نداره در حد چند فریم تصویر ببینیم. خب راحت بگو صحبتو بکن.
بعدش دست کشیدم چشمم احساس کردم رفته تو، دو سه ساعت گریه کردم، دو سه ساعت اصلا هوش رفتم روی تخت. بعدش که به هوش اومدم به خودم گفتم باید جرأت داشته باشی دست بزنی به چشات. دست دادم و دیدم چشم وجود نداره، مثل یکی چشم چال چال. اونجا بود که فهمیدم چشمم تخلیه شده.
اسید میپاشیم تو صورت دختر مردم و صورتش این شکلی میشه، با داغ ننگی که تو صورت خودمونه تا ابد چی کار باید بکنیم؟ اگه به آخرتی هم اعتقاد نداریم، اگر به خدا هم اعتقاد نداریم، اگر به اون دنیا هم اعتقاد نداریم، از حرفها و از سر بلند کردن جلو مردم چجوری میخواییم عبور بکنیم؟ یه چیزی رو جدی میگم، وارد خیلی از فضاها نمیخوام بشم، آمانه بهرامی شاید قله یک کوه یخی باشه در ماجرای اسید پاشی که یک حجم بزرگی رو داره که پنهانه با یک معلول. اما راجب خیلی از موضوعات نمیتونیم بحث کنیم، نه صلاحیتشو دارم نه میتونم جواب پس بدم پس فردا، اما زورم به خانواده شاد برسه. نگفتن رو، قدرت نشنیدن رو به بچه هامون یاد بدیم، مخصوصا نسل جدید. هر کاری دوست دارم براشون میکنیم، این عشق عجیب و علکیه ها. وقتی بچه همون هر چی میگه بهش نه نمیگیم براش انجام میدیم، پس فردا تو جامعه، تو محیط، وقتی کسی بهش نمیگه قاطی میکنه، فکر میکنه قادره که هر کاری رو بکنه و هر بلایی سر هر کسی بیاره. و یکیش میشه این.
مادر موحدی به من میگه پسر من یه مرده، وقتی تلفن کرد من جواب ندادم، گفت یه مرد هر چی رو دلش بخواد به دست میاره.
یه چیز کوتاه بگم، این خیلی نکته مهمیه. از زندانا بازدید کردیم، فیلم گرفتیم، از چند تا کیس اسید پاشی که بازم تکرار میکنم یکیش هم برای خاک ما زیاده، آبروبره.
بله.
چند تا سوژه ما ضبط کردیم، انقدر فجیعه عجز و ناله هاشون، عز و التماس کردن کسی که اسید پاشته و الان تو زندانه، انقدر فجیع بود که خانم بهرامی نمیتونیم پخشش کنیم. یعنی خیلی نمیدونم، اگر کسی داره نگاه میکنه برنامه ما رو، یک نفر که یکی از گزینه های ذهنیش اینه، فقط من بهت یه پیشنهادی میکنم، بهت نگفته، بهت خیانت کرده، زنت، کسی که دوستش داری، هر چی، یه سری زندانی برو با یکی اینا صحبت کن، با یکیشون صحبت کن. اگه تونستی برگردی و کاری بکنی امکان نداره. یه چیزی بگو حالمون خوب شه. طاهره همدان هم بگم، سرکار خانم طاهره در همدان که اسید پاشیده، بچه‌ش هم دچار معلولیت شده. تو رو خدا مردم همدان هوای این خانم رو داشته باشن. آمان یه چیزی بگو، میخوام خدافظی کنم، تیم موقع تیتراژمونه، میخوام حالمون خوب شه.
بله، من فقط میخوام یه چیزی بگم. من به خاطر 4 تا چیز گذاشتم. وقتی که من گذاشتم به مجید موحدی گفتم خوب گوش کن، من به خاطر تو از این حکم نگذاشتم، من به خاطر خداوند که توی اسلام آبروی اسلام رو نمیخواستم ببرم. خداوند آخر هر سوره گفته ای بنده من، اگر بگذری منتظر پاداش باش از طرف من، و من در برابرت اون گذشت رو جبران میکنم. دوم به خاطر کشورم، من عاشق ایرانم و ایرانی ها رو خیلی دوست دارم، خیلی کمکم کردن و امیدوارم بعد از اینم ایرانی ها دست کمکشون رو رد نکنن، کنار نذارن و باز به من آمنه و آمنه هایی که به این اتفاق دچار شدن کمک کنن. من امیدوارم دولت فکری بکنه، بیمارستانی تأسیس کنه که افراد اینجوری سریع درمان بشن. یعنی اونا بیمارستان آگاهی کاملو برای درمان این اشخاص ایشان داشته باشه. یعنی من خواهش میکنم
این خانم از حقش گذشته. تو رو خدا اگر کسی داره میشنوه و میتونه کاری بکنه، بسم الله. من واقعا نایی ندارم برای اینکه بیام و خارج از صحنه با شما خداحافظی میکنم. ترجیح میدم پرده صحنه امشب ما بسته بشه. عاشق نمیتونه خودخواه باشه، شک نکن. اگه عاشق شدی، اگر عاشق کسی هستی، بذار جایی بره که فکر میکنه خوشبختره. عاشق واقعی یعنی این، تو عاشق خودتی که حاضری هر بلایی سر کسی بیاری.
سجاده بندازم.